با سلام و صبح بخیر، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی مشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که برای بازسازی منطقه زلزله زده ولایت هرات به کار بیشتر نیاز است. اوچا روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که یک سال پیش زلزله در هرات سبب ویرانی شد. در ادامه از آنچه کمک ها به منطقه زلزله زده خوانده شده سپاسگزاری شده، اما بر تداوم کار در این بخش تاکید شده است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در نتیجه زلزله یک سال پیش تنها نزدیک به 100 هزار کودک متاثر شدند. بر اساس گزارش ها در این زلزله و پس لرزه های آن بیش از 1000 تن جان باختند و 21 هزار خانه ویران شده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که در نشست گروه کاری پروسه دوحه، حمایت پاکستان از افغانستان در رسیدگی به چالش مواد مخدر را تکرار کرده است. آقای صادق در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این نشست روز گذشته برگزار شده. او افزوده که پاکستان به مشارکت در تجارت ترجیحی، تسهیل ترانزیت اموال، ارائه کمک های فنی در تکنیک های زراعتی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، 4500 بورسیه تحصیلی به مثلان و تقویت ظرفیت نیروهای اجرای قانون در مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد معیشت جاگزین برای بگفتش برادران و خواهران افغان متحد است. پیش از این در ماه سرطان امسال نیز مبارزه با مواد مخدر از موضوعات اصلی اجندای نشست سوم دوحه درباره افغانستان بود که در آن مقام‌ها به شمول روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان حضور داشتند. آندری کوزنچک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از بیش از 3 سال بازداشت در بلاروس روز گذشته از زندان آزاد شد. آزادی کوزنچک که پدر 2 فرزند است، یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه خبر داد. استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در بیانیه آزادی آقای کوزنچک را استقبال کرد. قصر سفید روز گذشته با اعلام خبر آزادی آقای کوزنچک گفت که او در جمع 3 تن از جمله یک آمریکایی شامل است که از بند بلاروس آزاد شدند. هویت 2 تن دیگر از آزاد شده ها هنوز فاش نشده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. پیت هاکست وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که عضویت اوکراین در ناتو غیر واقع بینانه است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای اکست در جریان نخستین دیدارش به عنوان یک عضو اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که کیف از امید به بازپسگیری تمامی سرزمین‌های خود از روسیه باید دست بردارد و در عوض برای یک جورآمد صلح از راه مذاکره که با حمایت نیروهای بین المللی تضمین شود آماده شود. او این سخنان را در حال ابراز کرده که عامیان کیف در مقر ناتو گرد هم آمده بودند تا برای تامین تسلیحات و مهمات بیشتر برای جنگش در برابر روسیه تلاش کنند. جنگ روسیه در اوکراین به زودی وارد 4مین سالش می شود. مجلس سنای ایالات متحده روز گذشته تولسی گوبرد را به عنوان رئیس استخبارات ملی اداره به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تایید کرد. خانم گوبرد کهنه سرباز نظامی و نماینده پیشین دموکرات ها با 52 رأی موفق در برابر 48 رأی مخالف تایید شد. او در حال در این سمت برگزیده شده که دونالد ترامپ در تلاش است تا در بخش‌های وسیع حکومت فدرال تغییر وارد کند. و حکومت بریتانیا روز گذشته از سخت‌تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد. تا به گفتش شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق‌ها وارد این کشور می‌شوند غیر ممکن شود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بر اساس این اقدام جدید، شهروندی و ماجران که از راه دریا یا با پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته که این دستورالعمل تدابیر را پیشتر تقویت می کند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنان که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا بیش از 36,000 نفر در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد گفته که شمار زنان شاغل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاهش چشمگیری یافته. از برخی زنان تجارت پیشه افغان پرسیده ایم که تحت چی شرایط کار میکنند.
کوشش میکنیم اساساً سقوط نکنم. اگر کی رقم پیش بروم من رکود اقتصادی مواجه شوم.
مشکلات زیاده سر راه ما قرار داره. مثلا ما نمیتونیم به نمایشگاه شرکت بکنیم.
اداره یونسکو از توقف نشرات رادیو بیگم از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. یک خبرنگار زن افغان میگوید
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد. خاموش کردن صدای زنان و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات و آموزش است.
در ادامه میشنوید که سازمان صحی جهان وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان را بحرانی خوانده. و در مسائل بین المللی میشنوید که رؤسای جمهور امریکا و روسیه توافق کردند که مذاکرات برای پایان جنگ اوکراین آغاز شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 25 دلو 1403 خورشیدی برابر میشه با 13 فبروری 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه به نقل از سازمان ACAPS نوشته که شمار زنان شاغل در افغانستان همچنان به طور نامتناسب کمتر از سطح است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وجود داشت. سازمان غیر انتفاعی ACAPS که مرکزش در ژنو است در زمینه ارزیابی امور بشر دوستانه کار میکنه. از سوی دیگر برخی از زنان تجارت پیشه در داخل افغانستان میگویند که با وجود مشکلات زیاد برای خود و برخی دیگر از زنان فرصت‌های شغلی در بخش تجارت ایجاد کردند، اما به دلیل محدودیت‌های شدید کسب کارهایشان با خطر سقوط و رکود اقتصادی مواجه شده است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
در این گزارش که چهارشنبه منتشر شد از کاهش شمار زنان شاغل در افغانستان در مقایسه با زمان نظام جمهوری خبر داده شده است. در گزارش همچنان آمده که با توجه به محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، تعداد کسب و کارهای ثبت شده که توسط زنان اداره می شود، بین سالهای 2021 تا 2024 تنها 4 برابر شده. در ادامه گفته شده تخمین زده می شود که تعداد کسب و کارهای بدون مجوز تحت مدیریت زنان بیش از 2 برابر افزایش یافته باشد. در این حال برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با وصف محدودیت‌های موجود توانستند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. اما آنها نگرانند که سیاست‌های سرکوب کننده طالبان به تدریج منجر به سقوط کسب و کارهایشان خواهد شد. انگیزه رسولی یکی از زنان کارآفرین در ولایت بدخشان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سارنوال بود. او پس از برکناری از شغل اصلیش توسط طالبان یک رستوران ویژه بانوان ایجاد کرد. خانم رسولی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که شمار مشتریانش به شدت کم شده است.
اول یک رستوران خیلی خوب پیش می‌رفتم، اما بعد از یک مدت سه شیفت مثلا اون ماشینی که می‌رفتن اونجا یا که اما این طرف شاگردی که می‌آمدن اون طرف ماشین دیدیا همشون چاشت یا دیگر با مامان چه می‌کنن و دستش می‌کنن. امس طرف بسته شد. گشته گذاری مردم در دختر خانم را داشی بند کردن. همه چیز بند شد. تا این روز است که من رستوران در سری پیستاد کردم. نقص که بگردن گرفتم پیش میبرم. کوشش میکنیم رستوران هم سقوط نکنم. مثلا اگر کی رخم پیش بروم من بکود اقتصادی مواجه شوم.
پروانه صفتیار مسئول یک کارگاه خیاطی در ولایت هرات است. او بر رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، زنان اجازه شرکت در نمایشگاه‌ها را ندارند و این مسئله باعث کاهش فرصت‌های بازاریابی برای محصولاتشان شده است.
نفر از خانم ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم های بیوزاد و بیسرپرست هستن که خود ما بیر فعالیت میکنن. مشکلات زیاده سر راه ما قرار داره. مثلا ما نمیتونیم به نمایشگاه شرکت بکنیم، نمیتونیم مثلا خود ما سفر بکنیم و مواد که نیاز داریم بگیریم، ولی بازم با مو محدودیت هایی که هست ما فعلا مقابله میکنیم و تا توان کوشش میکنیم به خاطر پیشرفت خود و بتونیم شرایط کاری حداقل برای 100 نفر از خانم ها فراهم بسازیم.
در گزارش تازه آمده که بسیاری از زنان افغان به دلیل سیاست‌های طالبان با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در گزارش از مواجه بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌هایشان خبر داده شده و آمده است که حتی در برخی موارد زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شدند. حکومت طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این بارها ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است. اما در این گزارش تازه هشدار داده شده که از سال 2021 به این سو طالبان با صدور فرمانها و دستورهای مختلف زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت و آمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملا آنها را خانه نشین کردند.
شنیدید که به گفته اوچا و سازمان ACAPS شمار زنان شاغل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاهش چشمگیر یافته است. در این حال یک نهاد سازمان ملل متحد نگران توقف نشرات رادیو بیگم در افغانستان است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز سه‌شنبه گفته که توقف نشرات رادیو گام دیگر علیه زنان افغان است. در این حال شمار از خبرنگاران در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که وضع محدودیت ها و همچنان مسدود کردن رسانه ها یکی پی دیگر از سوی طالبان آنان را به شدت نگران کرده. جزئیات در این گزارش.
با ادامه واکنش ها به ممنوعیت طالبان بر نشرات رادیو بیگم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که توقف نشرات این رادیو اقدام دیگری برای خاموش کردن صدای زنان و قربانی کردن فرصت های آموزشی است. یونسکو روز سه‌شنبه با پست در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نگرانی از بسته شدن رادیو بیگم می‌افزاید که این تنها نهاد رسانه‌ای تحت رهبری زنان در افغانستان بوده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که بار دیگر این صدای زنان افغان است که خاموش و فرصت‌های آموزشی آنها بیش از پیش قربانی می شود. یونسکو در حال در این مورد نگرانی می کند که برخی خبرنگاران در افغانستان نیز از افزایش محدودیت ها بر آنها و رسانه ها در این کشور شاکی اند. لیدا یکی از زنان خبرنگار در افغانستان که به دلیل محدودیت های طالبان بر رسانه ها وظیفه اش را از دست داده، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مسدود ساختن رسانه های آزاد پیامدهای منفی بر جامعه می‌گذارد.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می‌شد. اما متاسفانه گروه طالبانی ضد آزادی بیان صدای این رسانه را نیز خاموش کردن. خاموش کردن صدای زنان و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات و آموزش است. و به نظر من کاهش رسانه‌های مستقل به ویژه آنهایی که بر حقوق زنان تمرکز دارند پیامدهای منفی و گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یک تن از خبرنگاران افغان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت در صورت ادامه به گفته او محدودیت طالبان بر رسانه‌ها احتمال مهاجرت خبرنگاران بیشتر از پیش می شود.
من فکر می کنم وضعیت رسانه‌ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزاینده محدودتر شده. به عنوان مثال بسته شدن رادیو بیگم نمونه از این نوع محدودیت هاست. حالا این محدودیت ها می تونه چند پیامی یا چند پیامدی برای آینده رسانه افغانستان داشته باشه. به عنوان مثال کاهش دسترسی به اطلاعات، تهدید یا محدودیت بیشتر به آزادی بیان و خبرنگاران، حتی میتونم بگویم محدود شدن صدای زنان، به می شکل احتمال مهاجرت گسترده خبرنگاران و فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان سه‌شنبه 16 دلو نشرات رادیو بیگم را به دلیل آنچه تخلف از پلیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نامیده متوقف کرده است. بر اساس گزارش ها طالبان به تاریخ 16 دلو به دفتر این رادیو در کابل وارد شده، علاوه بر بازجویی کارکنان این رسانه، کامپیوترها، هارد دسک ها و تلفن های همراه خبرنگاران زن را ضبط کرده و دو کارمند مرد را با خود بردند که تاکنون در بند طالبان قرار دارند. متوقف کردن نشرات رادیو بیگم که برای زنان و دختران افغان برنامه‌های آموزشی نشر می‌کرد، پیش از این نیز با واکنش‌های شماره از نهادهای بین‌المللی مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه شده است. برخی از کارمندان رادیو بیگم نیز در صحبت بر رادیو آزادی، در حالی که این اقدام طالبان را سرکوب آزادی بیان عنوان کرده، خواستار رهایی دو همکارشان از بند طالبان شده و به دلیل فشار طالبان خواستند صدایشان در گزارش نشر نشود. رادیو بیگم متعلق به سازمان بیگم برای زنان است که در سال 2020 تأسیس شده و در افغانستان و فرانسه فعالیت دارد. این نهاد غیر دولتی در ماه مارچ 2024 تلویزیون بیگم را راه اندازی کرد که از فرانسه نشرات دارد و در سال 2023 یک پلتفرم آموزشی آنلاین نیز برا انداخت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر میشنوید که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه توافق کردند که مذاکرات برای پایان جنگ اوکراین آغاز شود. اما پیش از آن، همان طور که در خبرها هم شنیدید، آندری کوزنچک خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی پس از بیش از 3 سال بازداشت در بلاروس، چهارشنبه 12 فوریه از زندان آزاد شد. آزادی کوزنچک که پدر دو فرزند است، یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مارک فوگل، یک معلم آمریکایی از زندان روسیه خبر داد. استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در بیانیه روز گذشته گفت که این روز شاد برای آندری، همسرش آلسیا و دو فرزند خردسالشان هستند. پس از بیش از 3 سال جدایی این خانواده دوباره کنار هم قرار گرفتند و این ممکن شد به لطف رئیس جمهور دونالد ترامپ. آقای کاپوس همچنان از تلاش‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و تیمو در این زمینه قدردانی کرد. کاپوس افزود که امیدوار است که ایهار لوسک خبرنگار دیگر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی نیز از زندان بلاروس آزاد شود. آندری کوزنچک در نوامبر 2021 نخست به اتهام آنچه اوباشگری از سوی مقامهای بلاروس خوانده شده بود بازداشت شد، اما سپس با اتهام جدید تشکیل یک گروه افراطی مواجه شد که در نتیجه از سوی یک محکمه بلاروس در 2022 به 6 سال زندان محکوم شد. اتهامات بر آقای کوزنچک از سوی کارفرمایش، مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های حقوق بشری رد و انگیزه سیاسی خوانده شده بود. قصر سفید روز گذشته با اعلام خبر آزادی آقای کوزنچک گفت که او در جمع 3 تن از جمله یک آمریکایی شامل است که از بند بلاروس آزاد شدند. هویت 2 تن دیگر از آزاد شده ها هنوز فاش نشده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان صحی جهان وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان را بحرانی خوانده. اما پیش از آن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مکالمه تلفنی طولانی و بسیار سازنده داشته. ترامپ روز گذشته در پست در شبکه اجتماعیش موسوم به تروت سوشال نوشت که او و پوتین توافق کردند که برای پایان بخشیدن جنگ در اوکراین تیم‌هایشان فوراً مذاکرات را آغاز کنند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اوکراین، شرق میانه، انرژی، هوش مصنوعی، قدرت دلار و موضوعات مختلف دیگر گفتگو کرده است. آقای ترامپ افزود که او و پوتین هر دو میخواهند به میلیون ها مرگ در جنگ روسیه و اوکراین در حال اتفاق افتادن است پایان دهند. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع تلفات نظامی دو طرف از جمله کشته و زخمی شدگان بین 1 تا 2 میلیون نفر است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای ترامپ تأکید کرده که توافق کردند که از بسیار نزدیک از جمله بازدید از کشورهای یکدیگر با هم همکاری کنند. همچنان توافق کردند که تیم‌های مربوطه‌شان فوراً مذاکرات را آغاز کنند. رئیس جمهور ایالات متحده افزوده که تصمیم دارد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز تماس بگیرد تا او را از مکالمه‌اش با پوتین مطلع کند. دفتر زلنسکی پسانتر تأیید کرد که دو رهبر از طریق تلفن با هم صحبت کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از توقف فوری خصومت‌ها و حل مسئله از طریق راه‌های مسالمت آمیز ابراز کرد. پسکوف افزود رئیس جمهور پوتین نیز به نوبه خود بر ضرورت برداشتن ریشه های این مناقشه تأکید کرد و با ترامپ توافق کرد که یک جورآمد دراز مدت از طریق مذاکرات صلح آمیز حاصل شده می تواند. پسکوف همچنان گفت که پوتین از ترامپ دعوت کرد تا به مسکو سفر کند و روسیه آماده است مقامات آمریکایی را برای گفتگو بپذیرد. تا هنوز دفتر ولادیمیر زلنسکی در مورد این گفتگوی پوتین و ترامپ واکنش نشان نداده است. از زمان آغاز کار ترامپ در 20 جنوری امسال با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده نخستین ارتباط مستقیم تایید شده میان او و ولادیمیر پوتین است. ترامپ وعده کرده که در جهت پایان بخشیدن جنگ روسیه و اوکراین میان جیگری کند. گفتگوی ترامپ و پوتین در حال صورت میگیرد که تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین وارد سومین سالش می شود و آن سو تلاش های دیپلماتیک پیش از کنفرانس امنیتی مونیخ که از 14 تا 16 فوریه برگزار خواهد شد شدت گرفته است. قرار است که رئیس جمهور زلنسکی و مقامات ارشد آمریکایی در این کنفرانس شرکت کنند. در این حال زلنسکی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در کیف دیدار کرد تا درباره معامله بالقوه در بخش مواد معدنی حیاتی اوکراین بحث کند. ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با بسنت ابراز امیدواری کرد که اوکراین و ایالات متحده در این بخش در کنفرانس امنیتی مونیخ به توافق دست یابند. بسن در این نشست یک پیشنویس مقدماتی این معامله را به زلنسکی پیشکش کرد و گفت که پس از پایان جنگ میان روسیه و اوکراین توافق در باره مواد معدنی می تواند سپر امنیتی برای اوکراین ایجاد کند. ترامپ گفته که ایالات متحده خواهان دسترسی به مواد معدنی کمیاب اوکراین است. زلنسکی تأکید کرده که برای هر گونه توافق جهت پایان جنگ، تضمین‌های امنیتی قوی غرب با مشارکت ایالات متحده حیاتی خواهد بود. بسن گفته است که سفرش به اوکراین نشان داد که اداره ایالات متحده به رهبری ترامپ برای پایان دادن به جنگ مصمم است و این که ایالات متحده در کنار اوکراین در برابر تجاوز روسیه می‌ایستد.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی سرطان در افغانستان بحرانی است. همزمان با این شمار از بیماران مبتلا به سرطان در ولایت های مختلف افغانستان از نبود امکانات برای درمان این بیماری شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
تقریبا که 4 سال میشه که خودم سرطان دارم. نواز اقتصادی من متاسفانه خراب است. شاور ندارم. خودم مدن 5 سیفل استم. نانوال خانم خودم.
عزیزه باشنده ولایت بدخشان است. او میگوید 4 سال است که به سرطان مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات درمانی در افغانستان مجبور شده که به پاکستان برود.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه. چون شخصا خودم به کابل چندین بار مراجعه کردم. اوجا بسیار به یک پول گزاف ماینات تکمیل میشه که من توانی رو نداشتم که اوجا تکمیل کنم. و دنیا آخر با بسیار جنجال مشکلات که تقریبا من از دفتر چقدر پیسه قرضدار شدم گرفتم به خاطر گرفتن امیش چایی که برام میدادن شیموتراپی با من تقریبا 6 ماه در پاکستان موندم.
خالقیار باشنده ولایت کندهار میگوید که 3 عضو خانواده‌اش به این بیماری مبتلا هستند و هیچ امکانات برای تداوی آنها وجود ندارد.
تا حالا هیچ امکاناتی ندیدم. 2 نواسم و 1 دختر 8 سالم به این بیماری مبتلا هستند. 6 فرزندم به دلیل سرطان جان خود را از دست دادند. هیچ توانایی ندارم. حیرانم که چه کنم.
این نگرانی‌ها و شکایات در حال مطرح می‌شود که سازمان جهانی صحت یا WHO نسبت به وضعیت بحرانی شفاخانه میدی تشخیص و تداوی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر منطقه‌ای این سازمان در افغانستان روز 3 شنبه 11 فوریه با انتشار گزارش اعلام کرده که برای بسیاری از مردم در مناطق دورافتاده سفر به شفاخانه‌های مرکزی و میدی برای تشخیص و تداوی سرطان یک امید محسوب می‌شود. اما با این حال این سفر نیز با چالش‌های زیاده همراه است. در این گزارش که با شمار از بیماران سرطانی صحبت شده، آنها از کمبود دکتران، امکانات، دواهای ضد سرطانی و هزینه‌های بالای تداوی این بیماری شاکی بودند. در گزارش این سازمان به نقل از ادوین سینزینا سلوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که در مناطق دوردست یک نبرد خاموش علیه یک دشمن نامرئی یعنی سرطان در جریان است. آقای سلوادور با تاکید به اینکه شفاخانه‌ها برای ارتقای خدمات خود به کمک‌های فوری نیاز دارند گفت بیماران مبتلا به سرطان در شرایط فراتر از تصور زندگی می کنند و شفاخانه ها در تامین نیازهای آنها با مشکلات جدی روبرو هستند. در گزارش سازمان جهانی صحت به نقل از فرشته رحمانی، متخصص تداوی سرطان در شفاخانه میدی کابل آمده که لیست انتظار مریضان طولانی است و تعداد بسترهای موجود محدود است. این در حال است که به تاریخ 10 فوریه وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک نشست عمومی در مورد آگاهی دهی درباره سرطان اعلام کرد که تلاش‌ها و خدمات خود را برای درمان و مراقبت از مریضان سرطانی افزایش خواهد داد.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. مجله خبری این ساعت را با چند پیامی که شما بر رادیو آزادی فرستادید به پایان میرسانم. تشکر از همراهی شما.
پیام ها و نظریات شما.
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حمام‌ها را باز کنن به خاطر که مردم در خانه خود سوخت ندارن. از شما اگر می خواهش کنم لطفاً به گوش مقامات برسانین که بشنون صدای مرا از امارات اسلامی که همی حمام‌ها باز شد و مردم سوخت ندارن در زمستان. مشکل است به تمام مردم.
یک سال و 5 ماه میشه که ما ماش نگرفتیم. بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده. بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهرمون بیچاره پایش قطع شده. دیگه کس نبود. دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. نالا بسیار در وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از یک سال شد هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی استراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند ادغام خور غریب بیچاره را که دارند. دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند.
خوندن زنان بیپر و افضل بوده به خاطر حضرت عیسی، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.